گروه های گوناگون سیاسی هست، شاهد این هستیم قطعی. بر این اساس مشارکت مردم بالاست. اونم البته مشارکت لفظ صحیحش همون شرکته، شرکت حد اکثری مردم بیشتر میشه. از اون طرف مسئله مهم این است که انتخاب مردم چی میشه. من معتقدم همه این گروه ها خودشون رو فعالند و مطرح میکنند و ارائه میدن، اما جامعه ما امروز به این جریان های این تیپی سیاسی گذشته رأی نمیده. یعنی به این جریان های گذشته رأی نمیده، به مجلس 11 رأی نمیده، نه اینکه به افرادش رأی نده، اما به ترکیب مجلس 11 رأی نمیده، چون انتظاراتش برآورده نشده، زحمت زیاد کشیدن در این مجلس. من نه اینکه خدای نکرده جسارت کنم مثلا نمایندگان ملت، اما معتقدم که این مجلس انتظارات مردم رو برآورده نکرده و لذا مردم به اکثر اینا رأی نخواهند داد. خب حالا به کی رأی بدن؟ روشنه، ما اومدیم پیشنهادمون رو دادیم، میگیم آقا شما نگاه کنین، اگر قبول داری که مجلس باید تحول ایجاد کنه، مشکلات رو حل بکنه، خیلی از این مسائل رو میشود به آسانی و سادگی با یک تحول با برنامه عمیق حل کرد، خب حالا به کسانی رأی بده که اینها دارای این ویژگیان. اگر اصلاح طلبان این کار رو کردن بهشون رأی بده. به حمدالله سابقه هم روشنه، هم در دولت، هم در مجلس، هم در شورای شهر، همه اینا مجلس سوم و مجلس ششم در بست دست اصلاح طلبا بوده، دولت هم دستشون بوده، دولت دوم خردادی و اصلاحات اعتدادی. خیلی خوب، اگر میپسندی ملت بره رای بده، اینا خوب تونستن کار کنن. ملت دیگه نمیاد به کسانی که با حفظ احترام به شخصیت و خدماتشون، من جسارت نمی کنم، اما میگه صبح جمعه بلند شدم بیدم گرون شد بنزین و همه چیزم گرون شد، دو مرتبه مجلس رأی میدن. البته شاید خب نماز شب میخوندن، عبادت میکردن، خوابشون برده، من چه میدونم، ولی آخه این که نمیشه که. از این طرف به اصطلاح نمیاد به کسانی که همه چیز خودشونو در برجام و در FIF و از این چیزا میدیدن بدن، چون اینا دیگه مخصوصا با این جریان غزه و جنایاتی که هولناکه، اصلا آدم اصلا شرمش میاد بگه اینا جنایتکارن، از جنایتکارن بدتر شدن. بیمارستان رفته زده میکشه، تانک برده حماقت عظیمی، اونم با آقای بایدن که بلند شده تو این روزگار رفته اونجا، و حماقتی که آمریکا در وتو کردن همه این قطعنامه ها که آقا آتش بس بدین مردم رو نکشن، 11,000 نفر آدم شهید شده، زن و مرد و بچه و کودک بیپناه، خونه ها خراب شده، مسجد، کلیسا، بیمارستان، اصلا 30,000 نفر مجروح. خب این دیگه اصلا غربی باقی نمون، اصلا دیگه دعوای لیبرال دموکراسی و حقوق بشر و همه تو این جنگ غزه از طرف غربی ها به باد رفت دیگه، روش رو نمیشه از این هر وقت که بزنه بهش، خود مردمش کشورش و مخالفشونن. خب اینا نکته مهمیه، به همین علت من فکر میکنم اون تیپ رای نمیاره، تیپ غربگرا یا غرب زده یا پنجره باز رو به غرب، اینو رای نمیارن. تیپ اصولگرایانی که گرفتار ماشین شاسی بلند و نمیدونم حقوق نجومی و از این چیزا شدن، اینا رو هم ملت دیگه بهش رای نمیده. بعد مثلا میگه حالا چی کار الان، مثلا اینا رای بده یا چی کار کنم. این تیپ هم خیلی رای بیار نیستن، مگر یه حادثه رخ بده. تو میدون سیاست هم هیچ وقت نمیشه بعد قطعی گفت، چون ممکنه گاهی با یک حرکت جدی یک تحول ویژه و یک تغییرات ویژه‌ای پدید بیاد. به همین علت من فکر میکنم وضعیت انتخابات اینه که مردم دنبال یک مجموعه سالم، پاک، شجاع، تحول آور، تحول آفرین میگردن که مشکلاتشون حل بشه و هر جا احساس کنن میرن به اون رأی میدن. از این حرف ها و شعار ها اینا هم که حالا همین چیزان اینا، خیلی مردم ما یک در ایران یک حالت به اصطلاح سیاست مداری خفته هست. خیلی چیز جالبیست، سر به زنگان مایون میشه. شما تو همین جریان غزه دیدین شبانه روز مردم ریختن تو خیامون، تو میدون شب کی بهشون گفت و آقا بفرما همش اومدم. اون حالت یک ملت هوشمند بیدار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یک انتخابات دیگر هم امسال داریم، انتخابات مجلس خبرگان رهبری که ثبت نام نامزدهای این انتخابات هم اخیراً به پایان رسیده. این انتخابات رو چطور می‌بینید؟
ببینید انتخابات مجلس این دوره و انتخابات خبرگان هر دو مهمن، یعنی سرنوشت سازن. اگر انتخابات مجلس مجلس تحول آفرین بشه، قطعا یک تحول جدی تو کشور و تو نظام و اینها پدید میاد. این در سرنوشت تمام مردم ما، در اقتصادمون، در سیاستمون، در همه اینا اثر خواهد گذاشت. از اون طرف در مجلس خبرگان مسئله بحث ولایت فقیه مطرحه و به همین علت استکبار جهانی نسبت به خبرگان این دوره حساسیت داره. از طرفی برخلاف مجلس که تعداد ثبت نام کنندگان خیلی بالا رفت، اینا نه اون دفعه 600 دفعه ثبت نام کرده بودن، این رو تا دیروز بود که زیر 300 نفر ثبت نام کردن. البته این خیلی مشکل نداره، چون مجموعاً از این 80 و خورده نفر خبره در سراسر کشور، خب روحانی و اکثرشون روحانی و فقیه هن و کسانی هستن که مردم میشناسنشون و در انتخاب انشاءالله امیدواریم که در این زمینه هم ما بتونیم شاهد یک مجلس بسیار مؤثر و قوی خبرگان رهبری هم انشاءالله
هم حزب مؤتلف اسلامی یک سابقه طولانی در ارتباط با علما و مراجع داره، هم خود جناب علی من در سابقتون دیدم که ریاست ستاد انتخابات مجلس خبرگان رو هم داشتید از طرف جامعه مدرسین و جامعه روحانیت. در این انتخابات هم مؤتلف ورود خواهد کرد از این منظر؟
بله، ما همیشه همین کار رو میکنیم. البته من حالا یه موقعی مثلا مصف بودم و اکثر اوقات خواهش کردم از آقایون، حتی تو دوره پنجم که قبلا بود خواهش کردم که حتما یک روحانی باشه و یک روحانی ارزشمندی مرحوم آقای آشق حسین ابراهیمی در قم مسئول شدن و من قائم مقامشون شدم. ولی اینکه خب این کار روحانیتیه و در استانها هم مسئولین روحانی میشن، بنابراین من همواره سعی کردم در خدمت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت.
خود شما هم تحصیلات حوزوی دارین درسته؟ خودتون هم تحصیلات حوزوی دارین؟
بله اونا هم داریم.
پس خودتون هم روحانی هست؟ بسیار خب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم با بخش پایانی گفتگو با جناب بادامچیان. با شما هستیم. عزیزان شنونده، در این برنامه از رو در رو آقای دکتر اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلف اسلامی مهمان ما هستن و البته باید بگم ما مهمان ایشون هستیم. این گفتگو از محل دفتر مرکزی حزب مختلف اسلامی تقدیم شما میشه. آقای بادم چند در بخش قبل اشاراتی به ارتباطات بین المللی حزب مختلف اسلامی داشتید. من در خبرها میدیدم که با توجه به تحولات فلسطین معاونت بین الملل شما اجلاسی رو درباره این تحولات برگزار کرد با حضور نمایندگان احزاب مقاومت. هم تحلیل شما رو از تحولات غزه بدونم و هم درباره نشستی که برگزار شد برای شنوندگان ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با طلب رحمت واسعه الهی برای شهدای غزه و سایر شهدای فلسطین و مسئلت از خداوند که هرچه زودتر این مظلومین رو از شر این ظالمین جنایتکار صهیونیستا و امریکایی ها و انگلیسی ها نجات بده و انشاءالله برای اونها به این صبر و استقامت و مقاومتی که کردن اجر جزیل و فتح مبین نصیب بگردنشون. در رابطه با مسئله فلسطین، خب مسئله خود فلسطین یه بحث عجیبیه که قرآن می‌فرماید این صهیونیست‌ها دو بار در جهان فتنه می‌کنن، فساد می‌کنن. و بار اول انسان‌های اولی بس اینها رو پیگیری می‌کنن، پیگردشون می‌کنن. بار دومش رو نگفته چه کار میکنن. بار دومش حالا این بحثی که الان اینا انجام دادن، خب این یک جنگ سرنوشت سازه، درست مثل جریان 15 خرداد 1343 ایرانه، 1342 ایرانه، که کندی و شاه نظر داشتن که مردم رو با یک کشتار عظیم و دستگیری امام و بقیه تموم کنن. از روز 15 خرداد که ما با شاه جنگیدیم تا 18 خرداد شاه کشتار بیرحمانه کرد. 18 خرداد هم دستور تیراندازی از کمر به بالا داد، همه رو کشتن. من تو خیابو دارم راه میرم میزدم میکشتنش. شاه خیال کرد که برنده شده، فردای اون روز رفت توی همدان یه صد افتتاح کنه، گفت بله ارتجاع سیاه من که اینم بهش بیشتر از ارتجاع سرخه، اینا نفری 25,000 دادن، ملت دویدن گفتن زنده باد فلانی، که خیلی رسوا شد سر اون، بعدم حذف کردن حتی از سخنرانیاش هم که کتاب شده اینا رو اون حذف کردن. ما هم از این فرصت استفاده کردیم، خیلی قشنگ اعلام کردیم اعتصاب هفتم شهدای 15 خرداد، بس بازار و خیابونا بستن، بعد چیز شد، بعد ادامه دادیم. خیلی جالب بود، یک هفته بعدش متوجه شد باخته، هم کشتار او رو زمین زد، چون تقدیر الهی این است که ظالم حتما دچار بدبختی و چیز بشه. یک مسئله دوم فشار به روحانیت و اینها بود، خب این با ایمان مردم و چیز. مسئله سوم بیرحمی و جنایتهاش بود و در نتیجه در جاده حراز گفتش که ما به روحانیت احترام میذاریم، که اون زمان گفتن چیچی خوردم نامه ملوکان است. خب ببینید الان هم همین جوره، بایدن برای این بلند شد اومد اسرائیل که بگه که ما با اسرائیل هستیم، و بعدم گفت، بعدم اسلحه داد، همه چیز داد. خب این بایدن خیلی احمقه، احتمالاً بعد از اینم فاتحهشو بخونن خدا آمریکایی‌ها. این کاری که او کرد دقیقاً آسیب فراوانی برای اسرائیل داشت. از نظر ابعاد مختلف اسرائیل دیگه نمیتونه قد راز کنه. جنایتی که این کرده در جهان افکار عمومی جهان رو علیه شرونده. افکار عمومی جهان چیز شوخی نیست. و این که در خود آمریکا و در کانادا و در همه جا، حتی در خود اسرائیل علیهش دارن شعار میدن، نکته مهمی است. این نشونگر این است که رژیم صهیونیستی با این برنامه در بدترین موضع قرار گرفت. نمیگم فردا از بین میره، نه، فرعون تا سقوط کنه و به اصطلاح غرقه کثافتکاری های خودش بشه طول میکشه، اینم طول میکشه. اما در این حال دیگه پایان یافته، یعنی در حقیقت مهر پایانی زده با این جنایت به خودش. از اون طرف آمریکا که حامی اوست دچار مشکلات عدیده خواهد بود. همین الان هم بحثشون این است که دوتا کشور، فلسطین و اسرائیل، که این هم اگر انجام بشه یک قدم به نفع فلسطینی هاست، این از که نیست تحریر من، نه این که من. اما در این حال باقی نمیمونه اسرائیل، یعنی اگر حتی دوتا کشورم بشه یک کشور نمیتونه بره با اسرائیل سازش کنه. قطعا با این جنایتی که اینا کردن و جنایات صبرا و شتیلا و اشغانگری بعد از این بیشتر میشکنه. بعد از این هزینه اسرائیل برای آمریکا و غرب زیاد میشه و بنابراین اونها مجبورن در بحران اقتصادی که دارن به تدریج حساب خودشون از اسرائیل کم کنن و در نتیجه اسرائیل دچار بن‌بست‌های بعدی خواهد شد. پیامدهای این جنگ خیلی زیاده. از اون طرف آمریکا تو دنیا نشون داد که قادر به مقاومت در مقابل یک غزه نیست. اگر در اوکراین شکست خورد و خیال میکرد که ناتو رو میاره اونجا و شوروی میترسه، روسیه میترسه، نه، دید روسیه نترسید و جنگ فرسایشی که اینا میخواستن بر روسیه تحمیل کنن بر خودشو تحمیل شده، این همه هزینه، این همه کار، و در نتیجه معلوم شد که حتی ناتو قادر به حضور نیست. تمام عناصری که با آمریکا همراهی میکردن فهمیدن که آمریکا ولو با ناتوش هیچ غلطی نمیتونه بکنه. لذا در آینده، همین که همین الان هم هست، در روابط بین آمریکا و غرب و کشورهای وابستش یک تغییراتی پدید میاد. این همه حاصل این مقاومت و مبارزه است. مسئله بعد مسئله هزینه های بالای جنگ. جنگ هزینه داره و اسرائیل دچار بن‌بسته. و بعد مسئله بعد مهاجرت معکوسه. الان همه دارن در میرن، همه میدونن که کشته شدن نزدیک به 11,000 نفر یعنی 11,000 خانواده. این که ولکن نیستش که یک کسی که کل یه خانواده رو این توی دونه بمبارون از دنیا برده انتقام گیر میخواد. اصلا قتل قطعا انتقام گیر پدید میاره. خب با این انتقام آدم هایی که رفتن اسرائیل احساس میکنن الان در بدترین شرایط. تو این جنگ دست نیروهای مقاومت باز شد، یعنی اولا نشون داد عملیات 7 اکتبر که حماس تونست در یک غافلگیری جدی بالاترین ضربه رو به اسرائیل بزنه و بعد خودش ضربه نبینه. یعنی تا الان یک ماه خورده حماس سرپاش وایساده، با تدبیر، با چیز، مدیریت صحنه سیاسی، فرهنگی، تبلیغاتی و نظامیگری رو داره انجام میده. یک کار کمی نیست. یک معلوم است که پختگی های ویژه به دستشون اومده. از اون طرف اینها ولکن هم نیستن. احمقی رژیم صهیونیستی بود که گفت شما غزه رو خالی کنید برید صحرای سینا. هیچ ملتی سرزمینش خالی نمیکنه بره. چقدر حماقت میخواد آدم. البته این انسانی که پلید میشه، انسانی که انسانیتش از دست میده، عقل و مغز و فکرش هم از دست میده، فقط جنایت، فقط آلودگی، فقط این قضیه. خب این هم باعث شده که طبعا مقاومت ملت فلسطین موجب تثبیت غزه شده. غزه به زودی قدرت مستقله، یه ملت مستقله سر جاش. و از اون طرف مسئله مبارزات انصار الله و یمن و دیگران خیلی نکته مهمی بود. شما ملاحظه میکنید که یمن اعلان جنگ داد، پهباد میفرسته، موشک میفرسته، میزنه. بعدم این آقای سردشکر یحیی سری میاد میگه خونسرد میگه زدی. خب آمریکا و اسرائیل نمیتونن یه دونه جوابشو بدن. خب مردم حزب الله داره از این ور میزنه، از اون ور مردم چیز میزنن، از این بعد نفرت عمومی در درون اونجا حتما دیگه. یه سرباز اسرائیلی اگه تا دیروز قدم میزد ولو این که زورگو بود، الان همراه با یک بارش بمبارون نفرته. سن اینا اعصابشون رو در هم میشکنه، از نظر روانی خیلی سنگینه. سران جنایتکارن، سربازها عامل اجرای جنایتن، به همین علت اونا هم دچار مشکلات روانی میشن. و از طرف دیگر مسئله این که نیروهای جنگ، یعنی جنگ از حالت جنگ سنگ به جنگ کارهای مسلحانه حالا تبدیل شده به جنگ نظامی. یعنی ما درگیر شاهد یک جنگ تمام عیار بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی بودیم. خب مسائل بعدی، روابط بین عادی کردن رابطه هم کاملا به بنبست خورد، تموم شد. الان دیگه انقدر بایدن احمقه که حتی نتونست در این موقعیت، رفت اونجا محمود عباس هم نتونست باش دیدار کنه، شاه اردن هم نتونست باش دیدار بکنه. خب اینا نکات بسیار مهمی است که همه اینا از عواقب و پیامدهای این جنگه. برابر این یک ملتی که از جنگ پیروز بیرون میاد، جنگ خیلی سخته، من قبول دارم، کشته و مجروح و همه اینا، اما جنگ انسان‌ها رو می‌سازه. مثل 8 سال دفاع مقدس ما، هم نیروی مسلح می‌سازه، هم نیروی مقاومت می‌سازه، هم نیروی تجربه آموخته می‌سازه، هم نیروی بازسازی می‌سازه، هم چیز می‌کنه. و بنابراین مسئله بعد یک مسئله مهمتره. یعنی من الان ذهنم بیشتر از درگیری‌های الان بیشتر برای پس از توقف حملاته، چون اسرائیل نمیتونه دائم به جنگ، مجبوره. حتی بایدن گفت یک آتش‌بس 4 ساعته دلیل شکسته. به همین علت من بحثم اینجاست که بعدش وقت اداره این جریان که پیروزی عظیم ملت و مقاومت و استقامت، خودش کار بسیار گسترده و ارزشمندیست. به نظرم میاد که این جنگ یک جنگ سرنوشت ساز برای از بین رفتن اسرائیل، و اسرائیل از بین میره. از اون طرف دنیا فلسطین رو شناخت و تثبیت شد، و مهمتر از او چیزی که غربی ها خیلی نگرانشن، پیشرفت اسلام و مسئله اسلام حراسیه. ملت های دنیا اسلام رو دوباره شناختن، و براشون خیلی جالبه که چگونه میشه یک دین میاد با این آرامش رعایت ارزش‌های الهی انسانی رو حتی تو چنین جنگ بی‌رحمانه انجام میده.
درود بر شما، خیلی متشکرم جناب بادامچیان، ممنون که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. ان شاءالله که این برنامه از رو در رو مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت و ایام خوشی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
خب این هم برنامه رو در رو بود که از رادیو گفتگو تقدیم کردیم به شما مخاطبان عزیز. همکنون ساعت 13:25 است.
در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیا جنایت نسل کشی رژیم باشه، این همه دنیا دارن مشاهده. مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. ملت‌های مسلمان عصبانی هم، جدن عصبانی هم، نشانه‌هاشو شما دارید می‌بینید، اجتماعات گروه‌های مردم.
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی، در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سبب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد.
در تدارک شب یلدا ما را به خوانش یک غزل با صدای خود میهمان کنید.
به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ.
غزلی مهر وداع اشک روان خواهد شد.
شما می توانید با انتخاب یکی از غزلهای منتخب دیوان حافظ که در وبگاه شبکه معرفی شده است آن را بازخوانی و برای ما ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1402.
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالی برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیابوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.